دویچه وله. پای صحبت هنرمندان.
فیلم نه یک توهم ساخته تورنگ آبدیان و فیلم کیوسک داستان نسلی سوخته اثر علا محسنی از جمله فیلم‌هایی بودند که در طی فستیوال موسیقی ایران آوای امروز در شهر کلن اکران شد. نه یک توهم که در بین سالهای 2003 تا 2009 ساخته شده، به زندگی سارا نائینی، خواننده جوان می‌پردازد که در گروه پیکولو فعالیت دارد. در این فیلم به موسیقی آلترناتیو در ایران، دغدغه‌های جوانان فعال در عرصه موسیقی، معضل کسب مجوز برای انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت و طبیعتاً مشکل تکخانی زنان پرداخته شده است. کیوسک داستان نسلی سوخته یکی دیگر از فیلم‌هایی بود که در این جشنواره به نمایش درآمد. این فیلم به گفته علا محسنی مستندی است درباره گروه موسیقی کیوسک که روایتگر نسل سوخته بعد از انقلاب است که خود او را نیز شامل می‌شود. این فیلمساز ایرانی خود در این جشنواره حضور نداشت و آرش صبحانی، بنیانگذار، خواننده و گیتاریست کیوسک به عنوان مهمان این فستیوال به پرسش‌های علاقه‌مندان پاسخ داد. اکران این دو فیلم مناسبتی بود برای گپی دوستانه با تورنگ آبدیان و آرش صبحانی که نظرات خود را درباره اصطلاح نسل سوخته، مافیای موسیقی و فیلم، معضل کسب مجوز، برگزاری کنسرت، موسیقی زیرزمینی و تکخانی زنان بیان داشتند. گردانندگی این گفتگو را شهرام احدی بر عهده داشته است. در لابلای این گپ نیز قطعاتی از گروه کیوسک و همچنین سارا نائینی را که انتخاب مصاحبه شوندگان بوده خواهید شنید.
پشت خط قرمز زیر خط فر سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قطعی یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم.
من این فرصت رو داشتم که تو چارچوب این فستیوال ایران آوای امروز فیلم هر دوتون رو ببینم. پشت سر همم بود و جالب بود که دو تم کاملا متفاوت در اصل داشت، ولی در این حال نقاط مشترک زیادی هم داشت. ولی چیزی که بر من جالبه اینه که به خصوص فیلم شما که درباره کیوسک بود، یه عنوانی توش به کار رفته که من از خیلی از هنرمندا تو ایران شنیدم و اون نسل سوخته است. ولی من وقتی به هر حال از مثلا میگم سال 2000 به بعد، از مسابقه یو ام سی به بعد، گیرودارهای اوهام به بعد، در واقع اون چیزی که ما با موسیقی زیرزمینی و اینا پیوند میدیم و بچه‌هایی که شما مثلا از نسل سوخته استفاده میکنین، وقتی الان رو میبینیم اصلا ما میتونیم بگیم که نسل غیر سوخته هم تو ایران وجود داره واقعا، یا اینکه بهتر اصلا از این دست استفاده نکنیم؟ من از تو شروع میکنم آرش.
اولا من بگم که این فیلم کار علا محسنی، کارگردانش علا محسنی، تهیه‌کننده مازیار بهاری، فیلمبرداری مصطفی روی کرد. یعنی در واقع من هیچ ربطی نداره اونجوری بخوای حساب کنی.
تو ولی کسی هستی که فکر میکنی نسل سوخته ای.
آره. من خواستم اول بگم که داستان اون عنوانش هم کسی دیگه، یعنی فیلم کسی دیگه، عنوانش هم علا و مازیار انتخاب کردم. من فقط یه چیز توافق زمینی داشتم، ولی فکر میکنم این حرفت درسته. یعنی فقط نسل ما نیست، نسل قبلی هم همینقدر میتونن ادعا کنن که سوخته شدن با یه کمی کم و بیش. یعنی شانسایی بالاخره تاریخی داشتن بعضیشون، مثلا که علاوه اقتصادی یا علاوه فضای بازی سیاسی که به یک دوره خاصی خورده، موقعی که مدرسه رفتن یا هر چیزی، شاید قابل مقایسه نبوده باشه با مثلا یه نسل بعد یا قبلش. ولی نهایتا فکر میکنم که آره حرفت درسته. به تقریبا همه نسلی که من میشناسم الان زندن ایرونیا به نوع مختلفی سوختن.
تو رنجان قبل از اینکه تو هم نظرتو بگی، شاید یه خورده تدقیق بتونم بکنم. آیا فکر میکنی با توجه به امکاناتی که الان وجود داره، نسل الانی که کار موسیقی میکنه نیمه سوخته است؟
اگر ما بخوایم راجع به نسل سوخته که در اهالی سینما همین رو به کار میبرند و اهالی موسیقی هم همینطور، حالا بقیه هنرها جای خود داره، من میتونم بگم که باید ما بگیم که نسل زنان ایرانی کلن در تاریخ سوخته، اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم خیلی بیشتر. ولی کن من خودم کلن با نسل سوخته مخالفم، به خاطر اینکه فکر میکنم تا موقعی که ما حرکت میکنیم و فکر میکنیم و کوچکترین اثری ازم باقی میمونه، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، ما نسوختیم و زنده هستیم و پویا هستیم. و اصلا با کل این کانسپت زیاد خوشحال نیستم که بگیم که ما نسلی هستیم که سوختیم، حالا ما نسوخته بودیم چی میشد؟ یا سوخته الان اینجا آرش صبحانی زنده و سر حال نشسته داره کار میکنه، منم هنوز اینجا هستم، شما هم صحبت میکنی. ما در یه دوران خاص تاریخی هستیم که دوران جالبی هم هست به نظرم و من به نسوختن معتقدم. ممکنه که یه مقداری زمان زیادی تلف کردیم ولی ما چیزهایی رو دیدیم که فکر میکنم قبلی ها ندیدن و بعدی ها هم نخواهند دید و این سوخته به نظر من نیست، خیلی با ارزش هست به نظر من.
نشود فاش کسی آنچه میانه من و تو، تا اشارات نظر نام رسانه من و تو، گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و توست.
چیزی که جالبه توی حرفای توی کل فیلم که درباره کیوسک هست، یک قسمتی از صحبت‌های شهروز هست که در مورد آهنگ طبیعت صحبت می‌کنه و مسئله سانسور، و برای من خیلی جالب بود که در همون بافت یواش یواش از لفظ زیرزمینی استفاده میشه، در این حال صحبت از آلبومیه که رسما منتشر شده، آلبوم آور. حالا اینکه چقدر اقبال داشته یا نداشته اون بحثش جداست، ولی آلبومی که به نظر من موندگار شده، جزو اولین کاراست. تا چه اندازه حس میکنیم ما میتونیم اصلا تعریف مشخصی میتونیم داشته باشیم از موسیقی زیرزمینی؟ چون ما چند لحظه پیش موسیقی شمعزاده رو دیدیم اینجا و با اون حرکات و با اون پرفورمنسی که اون داشت، در اصل باید بگم اونم موسیقی زیرزمینی در اصل.
نه اینم باید موافقم، ولی فکر میکنم که کار این که زیرزمینی تعریفش چیه کار موزیسیان نیست، کار منتقدینه، کار اونایی که در این مورد مثلا مینویسن بیشتر. ولی من خودم وقتی میخوام که کل خودم قاضی کنم، فکر میکنم که زیرزمینی به اون موزیکی شاید به اون کاری باید اطلاق بشه که حمایتی ازشون نمیشه به صورت سیستماتیک. یعنی فرض کن یه رادیویی تو ایران ما نداریم برای کشور 75 میلیونی که موسیقی پخش کنه و موزیسیان رو نقد کنه، بعد بگه اصلا بگه آقا این کار آور یا راز شب یا هر چیزی اومده بیرون و اینش خوبه اینش بده، اصلا همش بده. ولی ما هم چیزی برای 75 میلیون نفر 70 میلیون نفر آدم نداریم، بازار برای موسیقی نداریم، کارشون رو نمیتونن این بچه بیان همون آوره که تو داری میگی با انواع دست اندازا نمیذارن که تعداد سی دی ای که پرینت میشه از یه حدی بیشتر بشه، وای بانی که بخوام بفروشنشون. وقتی نمیتونی وارد اون چرخه اقتصادی بشی، من شاید نسل سوختن به هم چیزی برمیگره، نمیتونی وارد تصمیم گیری بشی، نمیتونی یه چرخه اقتصادی درست کنی برای اینا. یه سیستم بسته اونا دارن برای خودشون، امروز سانسور میکنن امروز سانسور نمیکنن، ولی اونایی که مجوز میگیرن یا نمیگیرن مال تو همون بس محدود بسن. تو هر چی خودتو بزنی به دیوار تو نمیای. بعد شاید یه روز هم مجوز بدن میگن آلبوم تو درست کن، نمیذارن کارت پخش. همون موقع بودن آدمایی که یک درصد هم استعداد نداشتن تو صدا سیما تو رادیو کارشو پخش میشد، داشتن لانسه میشدن به نوعی طریق سیستم. اونا به نظر من زیرزمینی نیستن، ولی بقیه بچه ها، یعنی من فکرم خیلی موضوع اقتصادی تو زیرزمینی بودنه تاثیر میذاره. برای خود ما مثلا بعضی میگن که آقا شما 8 سال اومدین بیرون 6 تا آلبوم دادین دیگه چی میگین زیرزمینی؟ زیرزمینی درسته، از یه منظری درسته، ولی این منظری هم هنوز که نظرتون میبینی که یک سیستم فرهنگی که حمایت بکنه از کارهایی که مستقلا تو نمیبینی، و شاید این لقب زیرزمینی از اونجا میاد، شاید لقب بهتری بشه پیدا کرد.
تجربه تو چطور بوده؟ به هر حال این مدت با گروهای مختلف یعنی برای تو آیا واژه زیرزمینی اصلا، آیا در مورد گروهایی که تو ایران اسم زیرزمینی خودشون رو خودشون میذارن صادق هست؟ یک، آیا تو خودت مثلا تعریف مشخصی داری از این؟
صحبت ایران، ببین موقعی که ما در حاشیه هستیم و در کنار هستیم میتونیم بگیم زیرزمینی هستیم، میتونیم بگیم که ما در انزوا هستیم و حمایت نمیشیم، بنابراین اینو میشه هر اسمی براش گذاشت. میدونی یعنی ما یک زندگی جداگونه ای داریم که در موازی با اتفاقات جریان اصلی مثلا سینما و موسیقی پیش میره. حالا من به نظر خودم، من خودم خیلی واژه زیرزمینی رو نمیپسندم، مگر اینکه فکر کنیم که بله ما در کنار در یه جاهایی داریم کار و زندگی میکنیم که خب زیر زمینیم دیگه. حالا اگه روی زمینم هستیم انقدر کناریم که در واقع در اتاق‌ها هستیم و دیده نمیشیم. چون دیده نمیشیم میشه اسمشو گذاشت زیرزمینی، یعنی حداقل اونطوری که باید دیده نمیشیم، یعنی که ما خیلی خیلی محجور واقع شدیم به عنوان هنرمندان مستقل.
توی فیلم نه یک توهم یک صحنه هست، کاوه که مال گروه پیکولوست، صحبت سر انتشار آلبوم میشه و میگه خب ما باید یه ورژن منطقی به وزارت ارشاد ارائه بدیم. توی تجربه به هر حال توی هم آور و هم به خصوص راز شب اولیش که منتشر شد، به هر حال شما با مسئله مجوز و انتشار سر کردین، تو چه اندازه شما در پی در واقع ورژن منطقی بودین؟
ما راز شب رو رسما با رشا و ارتشا مجوزش گرفتیم، یعنی بعد از اینکه سلاخی کردن شعرها رو، هر لغتی که دوست نداشتن در آوردن، بعد یه حق العمل زیر میزی هم گرفتن که خب حالا شما بس شعر بلد نیستیم بگین، میخوایم ما براتون درست کنیم، بس خب شما درست کنیم، بعد مثلا بعد سکه بذاری بری مثلا بدی به منشیه که منشیه بده به هیئت شعر که کاری که داغون کرده یه حق العملی هم بگیره که بعد کارو تصویب کنه. و یک چیز خنداری بود که بود، من یادم تو همون فکرم آور بود، یه آهنگی بود که شعر رو درست کرده بود که مثلا عوض مثلا 4 4 مون دیگه میشه 7 8 تون خونه، بعد خب شعر عوض میشه، یعنی اون متر شعر عوض میشه، یارو شعر رو خونه موزیک که گوش نمیگیره، میگه این دیگه قافیه اینجا بعد نمیخونه، وزن داره عوض میشه اینجا بعد، اصلا قرار نیست بخونه از اینجا بعد، یه آهنگ دیگه داره میشه به نوعی، ولی قبول نمیکنم از تکنیکی ایراد میگرفت، خودشون برامون درست کردن و همون باعث شد که من فکر کنم که دیگه نخوام برم اصلا سمت وزارت ارشاد.
ما در جامعه هستیم که قوانین گفته یا ناگفته یه منطقه جدیدی رو به وجود آورده که منطق البته اسمش نیست، ولی راجع به همین فیلم نایک دفعه هم به من گفتن منطقا شما ممکنه صدای سارا رو بردارید تا ما بتونیم این رو در جای نشون بدیم، و البته در خارج از کشور به من گفتن آیا صحنه هایی که شبیه فیلم گربه های ایرانی هست و میتونید بردارید که ما این رو نشون بدیم. منظورم اینه که اصلا یک اتفاقات عجیبی در استفاده از کلمات میفته که در واقع منطق نیست، ولی به عنوان منطق استفاده میشه، چون ما به هر ترتیبی که شده باید بتونیم کارهامون رو جوری ارائه بدیم. من خودم موافقه نیستم، اگر به اون محتوا و موضوع و فرم کار خورد، اگر نخورد خب میمونه در گنجه دیگه، کارش نمیشه کرد.
نکته جالبی هم که توی فیلم نه یک توهم بود، ولی من فکر میکنم یه جورایی جوابش رو شاید تو تا اندازه بتونی بدی، حرف نامجو بود و اون مسئله موسیقی بود، گفت که وزارت ارشاد که سهل، پدر وزارت ارشاد رو جلوی موسیقی رو بگیره، چون موسیقی تو ذهن انجام میشه، ولی مسئله سر اینه که معمولاً یک کسی که کار موسیقی میکنه، کار هنری که علل اصول، ولی کار موسیقی تو باید آلبوم منتشر کنی یا باید بری رو صحنه دیگه، تو ذهنت که نمیتونی ساز بزنی، واقعیتیه، یعنی خودش هم جزو هنرمندایی که آخر رفته بیرون داره کارش رو میکنه، و اگر اشتباه نکنم این دقیقا اون تلنگری بود که باعث شد که بریش، وگرنه تا اونجا که میدونم آلبوم راز شب 2 هم آماده بود، شعراش هم آماده بود، حالا یه خورده پیچیده‌تر بود، ولی نتونستین این کارو بکنید.
من نمیدونم دقیقا شاید محسن منظورش چی بوده اون لحظه، ولی من میگم که اون چیزی که من استنباط میکنم از این حرف محسن اینه که با همون یه آهنگی که توی ایران یا بیرون از ایران منتشر میشه و بچه‌ها میبینن روی یوتیوب یا روی ساوند کلاود یا یه جایی میشنون، واقعا به نظر من 60 تا 70 تا مثل اون ساخته میشه تو ایران، یعنی یه راه یه در یه جایی باز میکنن که اونو جلوشو نمیتونن بگیرن، چون جلو تکنولوژی رو نمیتونن بگیرن نهایتا، یعنی خود این تکنولوژی کمکی میکنه که این کارا به گوش برسه نتونن محدودت کنن، این فیلم ها دیده بشه نتونن محدود کنن، و این نهایتا خیلی راحت مثل قارچی ها تکثیر میشه و کار اونا خیلی سخت میکنه. من فکر میکنم یه همچین چیزی میشه استنباط کرد ازش.
حرفی که آرش زد که درسته، منتها من میخوام بگم که در این فیلم و اتفاقا صحبتی که محسن نامجو میکنه یه مقداری برمیگرده به کل هنر و کل موسیقی، یعنی اینکه هیچ کسی در دنیا، چون موسیقی و هنر با انسان عجینه و هیچ وقت از بین نمیرسه، ممکنه سالها بسته بشه، بله ممکنه که سالها آدم‌ها در ذهنشون موسیقی شنیده بشه یا سناریو فیلم نوشته بشه، ولی این از بین نخواهد رفت. این یه مقداری حتی یه پله جلوتر از اینه که حالا ما در خارج یا در داخل، به هر حال 50 سالم اگر هیچ کاری ما نکنیم این با زندگی ما عجینه، برای اینکه هنر و موسیقی در روح انسان هستش. میدونین فکر میکنم یه رفرنسی به این میشه داد از این جمله‌ای که مخصوصا من در فیلم اینو این جمله رو گذاشتم.
بچه های پاپتی چلو کباب ساعتی، پاچه ها بزن به دوبه یادم های غیرتی، خون با اسانس چایی آن فلان زدای ماهی، یکی از بابا میمیره یکی جون گاهی، ذخیره های عرضی تحرکات مرزی، هیچی دیگه نداری اعتبارات قرضی، اقتصاد تزریقی مرخصی تشویقی، سینمای فلسفی موسیقی سلفی، عاشقای غزبینی توسعه سبک چینی، دموکراسی دینی پیتزای هرم سبزی.
یه چیزی که هم توی فیلم نه یک توهم خیلی مطرح شده و هم فیلم شما، همین بحث مجوز در اصل، واژه‌ای که یک جورایی هم با لفظ زیرزمینی ادغام شده و پیوند خورده. اون موقعی که تو این فعالیت‌ها رو تو ایران می‌کردی، بعداً دنبال کردی، تجربه تو چی بوده؟ اینکه آیا هستن گروه‌ها یا کسانی که اصرار داشته باشن که مجوز یا مسئله مجوز نگیرن که بتونن زیرزمینی محسوب بشن؟ چون من یادمه که مثلا گروه بارات که کار واقعا تلفیقی و راک چیز جالبی داده بود، چون مجوز گرفته بود خیلی از جوانا میگفتن با این که دیگه زیرزمینی نیست، یعنی در اصل میخواسته کارشو درست انجام بده ولی بازم به نتیجه نرسیده.
آره جالبه که اینو میگی. من فکر میکنم که این واکنش منفی که خود جمهوری اسلامی ناخودآگاه، من دانشگاهی که میرفتم احساس میکردم که تو همه چیز همینطور بود، که مثلا معماری که دارن درس میدن میخوام بهت بگن که آقا معماری ما یه معماری قوی بوده فلان اینا، هی میان روش اسم اسلامی میذارن، هی میگن معماری اسلامی، هی میخوام بچه رو اونوری حل بدن، بچه ها زده میشن و هر کار عجیب غریبی تو دانشگاه دارن میکنن که از این قضیه فرار کنن، در حالی که وقتی نگاه میکنیم اینی خب بابا یه سنت معماری داشتیم ما که شاید بعد از ادبیات از همه چی قوی تر بوده توی آرت فرمایی که ایرانی داشتن، و اینو ما داریم عملا ما لگد میذاریم چون اینا یه لیبل اسلامی روش دادن و تو ناخودآگاه میخوای ریجکت کنی دفعش کنی، و خیلی خنده داره که این اصلا انقدر این تنفره هست و ناخودآگاهه که همین که تو میگی شاید واقعا به مارکت ضربه بزنه. کتابا همینطوره، خوب دیدی کتابایی که مجوز نمیگیره، فیلمایی که مجوز نمیگیره خیلی حادتر میشه.
تجربه من اینه که ما یه جامعه عکس العملی هستیم، ما عملی انجام نمیدیم. یه کسانی مثل پدر و مادرها در واقع برای من کاملا سیستم مجوز گرفتن. من یاد مدرسه میندازه که ما باید چه چیزا رو بنویسیم و بعد چه لباسهایی رو بپوشیم و در خانواده چه جوری رفتار کنیم و چه بگیم چه نگیم. بنابراین ما در مقابل این دوچار یک عکس العملی میشیم که میخوایم یه کارهای دیگه انجام بدیم. خب این اصلا یک جوی راه انداخته که کسان زیادی هم از این سوء استفاده میکنن، یعنی حتی مجوز معلوم نیست دارن، یعنی چون مجوز در ایران اونقدر واضح و کلیئر نبوده. حالا الان من نمیدونم بعد از این چه بشه، ولی فیلم های ساخته میشه که من دیدم شما یک پلان در شهر تهران بدون مجوز نمیتونی بگیری، ولی میگیرن و بعد میگن که ما مجوز نداریم و مردم فکر میکنن که فیلم ممنوع است. ممنوع خیلی مسئله مهمیه، حالا هر مزخرفی که باشه. در مورد موسیقی هم این هستش، یعنی لزوما این اتفاق نمیافته که ما بگیم چون مجوز نداره حتما موسیقی خیلی خوبیه، اون بیچارهایی که مجوز دارن نه، اصلا. ولی یه کانسپت عجیبی رو به وجود آورده، مثل همه همون پیتزای قرمه سبزی که ما داریم.
من تنها تو هم
همین دل تو یه دل تنگی مرا فسو کنار تو سفر اما رسیدن نیست که نفرینه چون سیلا عشق ما سکوت خواب تو بین ما نمیبینه.
من یادمه که تو صحبتهایی که قبلا داشتیم و به هر حال تو فیلم کیوسک هم مشخص شده بود که تو میخوای به عنوان یک کسی که کار موسیقی میکنه، شعر میگه، به موضوعات اجتماعی میپردازه، یا باید بری خارج کارتو بکنی یا اینکه ایران کار نکنی. عملا با این حساب فقط وجود امکانات جدید کارتو را نمینداخت. کاری که در مورد اوهام مثلا صدق میکرد، این فقط در واقع به یک پایگاهی نیاز داشت که کارشو منتشر بکنه. حالا ارشادم وزارت نداره، من میذارم رو اینترنت. ولی در مورد کار شما اینام نمیتونن کمکتون کنن که تو ایران کار کنین عملا.
نه، راست میگی، درست میگی. اتفاقا اوهام خیلی مثال خوبیه، چون فرض کن تداوم و استمرار و پافشاری که شهرام کرده رو اینکه این گروه نگهداره، این استایلی رو که شهرام موقع آورده که خیلی نوآور بود و خیلی همه این همه انرژی که گذاشته و چقدر به صورت‌های مختلف سعی کردن که داغونش کنن که از، ولی نمیتونستن بهش هیچ چیزی ببندن و همه سعیشون رو کردن، ولی قانونا نمیتونن بیان بگن که آقا این داره یه چیزی میگه که خلافه، نیست هیچ چیز اونجوری نمیتونن بهش بچسبونن. ولی هر جوری دیگه که تونستن سعی کردن که از میدون بدرشون کنن، از کنسرتشون کنسل کردن، هر بلایی که بگی سرشون بود. ولی من اون کارو بلد نیستم، اون کاری که شهرام میکنه. من یه کار دیگه بلدم که اون کاری که من میکردم و امکان نبود که من اون ترانه سرودنه برای من خیلی همونقدر من ارضا میکنه. شاید که مثلا میدونم شهرام اینقدر وسواس داره روی پروداکشن کاره و من اونقدر نه سوادش دارم نه بلدم، ولی اون ارضا میکنه اون ترانه سرودنه و مطمئنم که شهرام اون وسواسی که داره حال میکنه وقتی اون کارو پرودوس میکنه. برای همینم حاضره که بره تو دلشون و بهانه ازشون نده، که خیلی هم قابل احترام این کارش. ولی همین که تو میگی برای من قابل چیز نبود. نه، چیزی فضایی نبود براش. برای فکر میکنم خیلی دیگه اینجور، مثلا برای 127 فکر نمیکنم الان بتونم اون کارهایی که اون آلبوم آخرشون خالپانکو یا بعدی شاید تو ایران منتشر میکردم فکر نمیکنم، درسته که اونا تو ایران هم کار کرده.
یه نگاهی بندازیم به فیلم نه یک تفهم. برای من شخصیت فیلم سارا ناینی از این لحاظ خیلی جالب بود که این در اصل بعد از اتفاقی که توی در واقع براش افتاد، سانه‌ای که پیش اومد و این نتونست عملا به ورزش ژیمناستیک ادامه بده، به سمت حالا ورزش هم اگه میموند احتمالاً در مورد خانوما ممنوع می بود، عملا به سمت چیزی که شد که اونم برای خانوما یه جورهایی ممنوع. آیا این عناصر هم تعیین کننده بوده که مثلا بگی خب این در واقع تو ورزش هم احتمالاً اگرم اتفاق نمی افتاد شاید شانسی نمی داشت، بعد بر خوانندگی هم خب شانسی نمی داشت عملا، یا اینکه کلا دنبال یه خواننده زن بودی که فقط اینو؟
نه، من خیلی دقیق سارا ناینی رو انتخاب کردم، هم به دلیل همکاری با گروه پیکولو، که گروه پیکولو در واقع گروهی بود که تصمیم داشتش که خواننده خانوم داشته باشه به عنوان بک وکال، چون که خیلی از گروه‌های موسیقی ایران اصلا مایل نیستن که خانم‌ها باشون همکاری کنن، چون منطقاً بعد باید ورژن‌های درست بکنن که نمیتونن ارائه بدن و مسائلی پیش میاد. بنابراین خیلی خیلی کمه و از طرف خانم‌ها خیلی آدمای کمی هستن که پشت کاری داشته باشن که بخوان ادامه بدن این کارو. خب صدای خوبی هم داشت، ولی مسئله ورزش خیلی خیلی مهم بود، چون که در کل فیلم و اصلا محتوای این فیلم راجع به تمرین هستش، تمرین مثل موزیسیان، تمرین یک ورزشکار، و البته این که ما در هر صورت هر نوع پرفورمنس و اجرایی که من رفتارهای اجتماعی رو به پرفورمنس تشبیه میکنم و اجرای موسیقی رو به پرفورمنس ترجیح میکنم و لباس پوشیدن رو، برای خانم ها ممنوع تر از برای آقایون هستش. بنابراین این نکته بودش که به نظرم در این فیلم اهمیت داشتش و همچنان ادامه داره، میدونی؟ یعنی خیلی دقیق این اتفاق میفته، چون که ما نوع اجرا و نوع، حتی ما اگر بخوایم بلند بلند بخندیم، یک نوع رفتاریه که زیاد با عرف جامعه نمیخونه، بخوایم آواز بخونیم، بخوایم ورزش کنیم و یا هر حرکت دیگری. اینه که ما بسیار در جامعه ایران دیوارهای بلندی بین مردان و زنان داریم و تا موقعی که این دیوارهای کمی کوتاه‌تر نشن، همچنان ما از بالانس و تعادل خارجیم. اصلا
من یه چیزی می‌خواستم اضافه کنم به این داستان زنایی که به گروه اومدن، اسم نمی‌برم از بعضی گروه‌ها، ولی یه فضایی باز شد که تو همون فیلم هم داره بهش اشاره می‌کنه که موسیقی خورده اجازه دادن مثلا چند تا پرفورمنس بشه اینا توی دوره‌ای. اون آدمایی که تو وزارت ارشاد موسیقی دستشون بود اینا یه گروهی درست کردن که یک سری زن توش بودن و به خاطر اون زنها فروختن. و روزی که کنسرت ما رو توی تهران توی مثلا فرض کن مجموعه انقلاب کنسل میکرد نیروی انتظامی که مثلا سالگرد قتل مسلمان عقیله، اینا تو کرمان کنسرت میتونستن بدن و اونجا اوکی بود، به خاطر اینکه همون باندی که موسیقی وزارت ارشاد دستش بود که مجوز رو بهت بده شعر رو بهت بده و فنا اینا، همون باند این پرودوسر این گروه بود و همون آدما مافیای موسیقی رو راه انداختن تو ایران. این سیکل این اون محدوده بسته اون دایره بسته که دارم میگم اینه. حالا 8 سال گذشت و اصلا همه چی گاه رفت و فنا اینا، همه آدم ها دوباره برگشتن تو ازادشاه، دوباره همه آدم ها اومدن رسیدن به همه منصب ها و همه دارم این که چه خوب شد برگشتن به اون موقع. این آدم ها تو اون 8 سال مثلا گروه هایی از ایران میبردن توی خارج کنسرت میذاشتن، اوهامو نمیذاشتن بیاد بیرون، اون گروه ها رو میبردن مشروب میفروختن روی بلیته روی حساب نزدیکی به بار فروخته میشد به بنیامین که لیپسینک هم داره میکنه. اینا سکس داشت میفروخت اونجا تو ایران، یعنی مسئله زنی بود که توی گروه این داشت میفروخت توی بیرون از ایران به خاطر نزدیکی به بار بلیتشون تعیین میشد و اینا همه مسئولای وزارت ارشادی بودن که به ما مجوز نمیداد یا به اوهام مجوز نمیداد که این با ارزشای انقلاب چیزه. این اینا من هیچ وقت نمیتونم حل کنم و برای همینم الان خوشبین نیستم، من که اونو دیدم و این اون سیکل بسته که نمیتو اگه بخوای سنتی هم بخونی نمیذارم بریتون سیستم، به خاطر اینکه اون سیستم مال خودشونه. دو ریال تو قرار نیست از بیرون از اون دایره در بیاری، سنتی باشی کلاسیک باشی راک باشی هر چی باشی.
من یه نکته رو بگم برمیگردم این موضوع رو به سینما که دقیقاً این اتفاق در سینما هم میفته. فیلم هایی ساخته میشود که اصلا معلوم نیست چگونه و چطور و هیچ راهی به درون اون اینداستری و پولی که وجود داره کس دیگری نداره و این فیلم ها به دلیل های مختلف هم در ایران اکران میشن هم در فستیوال ها اکران میشن، یعنی کار از بیخوبون خراب شده متاسفانه. یعنی متخصصین کنار هستن، یک سری کسانی که متاسفانه ایده خاصی ندارن اصلا راجع به کل مسئله مثلا سینما تصمیم میگرفتن. حالا اینکه چگونه بشه، من خودم آدمی هستم که انقدر دچار افسردگی که شدم که ناخودآگاه فقط میخوام امیدوار باشم چون نمیخوام از بین برم.
خلبان جاشون عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترای برج‌ساز خونای آلوده فروش اعضای بدن سوگند بغرات ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا هیچکی سر جاش نیست.
الان که مثلا اوضاع ایران خب فکر میکنه آدم داره بهتر میشه، ولی مثلا نمونهش سارا ناینیه که اصلا میل نداشت بره خارج از کشور، الان در واقع 6 ماه آمریکاست. من مثلا 3 ماه پیش باش مصاحبه میکردم سر برنامه‌ای که با رضا روحانی دارن و حس میکردم تازه برمیگرده فقط میگه که متوجه شدم زنده ام. خب این خیلی تلخه به نظر من، یکی این همه دوندگی بکنه و بعد بره
بیرون از ایران احساس کنه زنده است. من بهش حق میدم و به خیلی دیگه حق میدم و متاسفانه فقط راه حلش این نیست که بتونن خودشون بسن، چون به ازای هر سارا ناینی یا به ازای خودم نگاه میکنم، به ازای هر منی که رسیدم تونستم شانس آوردم بیام برسم به جایی که بتونم کارم منتشر کنم، آدمایی کمکم کردن که کارم اومد بیرون، هزار نفر مثل من هستن که اون تو هستن فیسبوک مسیج میزنن به ایمیل میزنن به که آقا من اینجا من تو کمپ دیگه من خیلی کارم درسته خودم رسیدم به کمپ مثلا پناهنده و فلان جا چیکار کنم.
مصاحبه میکردم با سارا، این مقدار از خودش داشت تعریف میکرد و میگفتش که آره بعد از این مدت دیدم نه کار درست حسابی به من پیشنهاد میشه که بتونم کاری بکنم و وضعیتم داره دشوارتر میشه، رفتم سراغ این که آموزش موسیقی بدم، خوانندگی در واقع تعلیم بدم. بعد یه لحظه ازش میپرسم میگم که من فقط دارم فهم میکنم تو این انگیزه رو از کجا گرفتی که تو که خودتی شانسی نداری میدونی به جایی نمیرسه، این کار چرا به بقیه میخوای یاد بدی؟ و این گفتش که گفتم خب یه موقعی شاید وضع بهتر بشه اینا بتونن برن بخونن.
به خاطر اینکه ما اگر این کارو نکنیم زن یا مرد فرق نکنه میمیریم، مجبوریم. نه حالا بیرون که مسئله خودش داره همه که، ولی به عنوان انسان میدیم ما مجبوریم که اون بیان خودمون رو از هر طریقی که شده، اگه با تدریس، با نوشتن، با زب، با هم هر جوری شده باید خودتو بیان کنیم، بیان دق میکنیم. حالا شاید هم روزی وضع بهتر شد مثلا قرنها بعد مثلا شنیدن ده یا خوندن دیگه خدا میدونه اونا، میدونی مسئله اینه.
فهم میکنین که کار موسیقی توی ایران یه توهمه یا یه کار سوخته؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نشون داده توی 34 سال برمیگره، من میگم سیاسیش میکنه، ولی میلیمتری میره عقب. یعنی درا میلیمتری برای بچه‌ها باز شده. همین که فکر کنم مثلا اون روزی که ما توی تاتارتو داشتیم می‌زدیم توی اون زیرزمین، من هیچ وقت فکر نمی‌کردم، هیچ وقت تو اصلا امکانش باورم بشه که یه روزی میام یه جایی که فستیواله و مثلا 7 تا 6 تا 5 تا بنده دارن این استایل رو می‌زنن. و البته طول کشیده، خیلی
شدنی
هست، ولی آره شود، ولی به خون جگر شود،
خون جگر شود، خیلی به خون، یعنی واقعا نه سوخته است نه توهمه، کاملا واقعیه، ولی خیلی مشقت داره، تنهایی عجیبی داره و شرایط طاقت فرسایی داره که بتونی این رو زنده نگه داری و کار کنی.
مرسی از لطف جفتت.
زاده خوشبختی در دست تمیره، دور بزن مرگه، این اسمش تقدیره، پل رابطه در دست احداثه، تامین بودجه کار تو دست اندازه، چراغای پارک همگی خاموشن، به سری آدم اونجا یه چیزایی میفروشن، یه راننده ناشی یه راننده مسته، هر طرف میری همه جا بومبسته.
دویچه وله.